تن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری دوشنبه پنجم ماه مارچ را پیشکش میکنم. پس از زمانگیر شدن اختلافات میان عطا محمد نور والی پیشین بلخ و ارگ، دو مقام بلندپایه حکومت در شهر مزار شریف با آقای نور گفتگو کردند. در این رابطه گزارش مستقیم از شهر مزار شریف داریم که پس از تقدیم خبرها در این برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. و اما قبل از همه میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان و توجه میرسانم.
با تقدیم سلام. پس از تشدید اختلافات میان عطا محمد نور والی پیشین بلخ و ارگ ریاست جمهوری افغانستان، دو مقام بلندپایه حکومت دیشب در شهر مزار شریف با آقای نور گفتگو کردند. محمد افضل حدید، رئیس شورای ولایتی بلخ، این مذاکرات میان رئیس امنیت ملی افغانستان و رئیس دفتر رئیس جمهور غنی را با عطا محمد نور تایید کرد و گفت که این ملاقات ممکن به نتیجه برسد.
دیروز جناب آقای استانگزای و آقای رئینی برای یک ملاقات با جناب والی محترم بلخ رهسپار مزار شریف شدند. هرچند این جزئیات مذاکرات تا هنوز بر ما در دقیق شریک نشدیم و اطلاع دقیق هم نداریم، ولی این ساعت ها طول کشیده این بحث ها و می خواهیم بگویم که انشالله امیدی برای حل تنش بلخ دروازش باز شده. مطمئن هستم که انشالله با اطمینان براتون میگم که در این آینده های بسیار نزدیک این معضله ارگ و والی محترم بلخ حل میشه و این تشویش ها را در سراسر افغانستان به ویژه برای ما بلخی ها با وجود آورده.
ارگ و عطا محمد نور تا اکنون در مورد سفر این دو مقام بلندپایه حکومت افغانستان به مزار شریف رسما چیزی نگفتند. شهرهای کابل کندهار امروز برای سومین روز بر روی ترافیک مسدود بود و مسافرینی که در این مسیر گیر مانده‌اند با کمبود آب و غذا مواجه می‌باشند. هزاران مسافری که از دو روز به این سو در ساحه موشکی ولسوالی قره‌باغ گیر مانده‌اند خواستار بازگشایی هر چه زودتر شهرهای کابل کندهار شدند. صدها تن از باشندگان شیرآباد ولسوالی قره‌باغ غزنی پس از آن شهرهای کابل کندهار را برای ترافیک بستند که جمعه شب افراد مسلح ناشناس دو فرد ملکی را در این روستا به قتل رساندند. جزئیات بیشتر این موضوع را پس از خبرها فراموش نکنید. ایران میگوید که با وجود فشار کشورهای غربی برنامه انکشاف میزایل های بالاستیک خود را ادامه خواهد داد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی میشنویم.
جنرال مسعود جزائری، سخنگوی نیروهای مسلح ایران، امروز گفت که کشورهای خارجی حق مداخلت در برنامه انکشاف میزایل های بالستیک ایران را ندارند. او همچنان افزود که هیچ مقام ایرانی اجازه مذاکره در مورد این برنامه را با هیچ کشور خارجی ندارد. این در حال است که ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، به خاطر تاکید مجدد اروپا نسبت به توافق هسته ای ایران امروز وارد تهران شد. انتظار می رود این مقام فرانسوی در مورد نگرانی های دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، پیرامون برنامه انکشاف میزایل های بالستیک ایران نیز با مقام های ایرانی بحث کند. ایران بارها تاکید کرده است که برنامه میزایل های آن کشور تنها برای مقاصد دفاعی بوده و هیچ تهدید را متوجه کشورهای خارجی نمی سازد.
یک کاروان هوایی کمک های بشردوستانه امروز وارد غوطه شرقی در نزدیکی دمشق، پایتخت سوریه شد. یک مقام ملل متحد که این کاروان را همراهی میکرد اما گفت که از وضعیت در ساحل راضی نبوده، چون آواز ثابت هاوان در نزدیکی این کاروان به گوش میرسید. او افزود که رساندن کمک های بشردوستانه باید تحت شرایط خوب و آرام صورت بگیرد. از جانبی دیگر، یک مقام سازمان جهانی صحت گفته که حکومت سوریه بسیاری از وسایل طبی را از این کاروان بیرون کرده است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه میگوید که نیروهای وفادار به بشار الاسد توانستند تا کنون سوم حصه غوطه شرقی را از کنترل شورشیان سوری خارج کنند. سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، میگوید که کشورش به شواهد دست یافته که تلاش آمریکا را با منظور مداخله در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در روسیه نشان می‌دهد. قرار است این انتخابات در 18 مارچ برگزار گردد و نظرسنجی ها نشان می دهد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آن برنده خواهد شد. معاون وزیر خارجه روسیه امروز گفت که واشنگتن تلاش دارد تا در روسیه هرج و مرج ایجاد شود و به گفته ای وی هدف تعزیرات اقتصادی امریکا بر مسکو بی‌ثبات ساختن روسیه می باشد. این در حال است که مقام های استخباراتی امریکا مسکو را به مداخله در انتخابات ریاست جمهوری 2016 امریکا متهم کردند، اتهامی که مقام های روسی آن را به شدت رد می کنند. یک کشتی تیاره بردار اردوی ایالات متحده امروز به سواحل ویتنام رسید. جزئیات بیشتر را در این مورد از رنات با مزرعه از سحر عظیمی می شنویم.
این نخستین بار است که یک کشتی تیاره بردار ایالات متحده پس از پایان جنگ ویتنام در سال 1975 در آن کشور لنگر می‌اندازد. این کشتی که 6000 سرنشین نظامی دارد همراه با دو کشتی جنگی دیگر به ویتنام رسیده است، اقدامی که بسیاری آن را تعمیق روابط نظامی بین دو دشمن قبلی و تلاش ایالات متحده و ویتنام برای مقابله با گسترش نفوذ چین می‌خوانند. سفیر آمریکا در ویتنام امروز گفت لنگر انداختن کشتی تیاره بردار کشور در ویتنام نمایانگر حمایت واشنگتن از یک ویتنام قوی، مرفع و مستقل می باشد. ویتنام با چین در مورد مالکیت بر آبهای بحیره چین اختلاف نظر دارد و چین تلاش می کند تا حضور نظامی خود را در این آبها گسترش بدهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امروز با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در قصر سفید ملاقات می کند. قرار است دو رهبر روی اتخاذ مواضع مشترک در برابر ایران و احتمالاً از سرگیری مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطین بحث کنند. ترامپ و نتانیاهو از مخالفان سرسخت توافق هسته‌ای ایران می باشند و رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده که در صورت عدم رسیدگی به نگرانی‌های آمریکا کشورش از این توافقنامه خارج خواهد شد. این ملاقات در حال صورت می‌گیرد که مطرح شدن اتهامات دست داشتن در فساد علیه صدر اعظم اسرائیل و استجواب پلیس از وی در هفته گذشته ادامه کار او را به حیث صدر اعظم کشورش تهدید می‌کند. و 90مین دور اعطای جوایز سینمایی آسکار دیروز در شهر هالیوود ایالت کالیفرنیا برگزار شد. فیلم The Shape of Water یا شکل آب توانست جایزه بهترین فیلم سال را کسب کند. این فیلم همچنین توانست سه جایزه دیگر به شمول بهترین کارگردان را نیز به دست بیاورد. گری اولدمن برنده جایزه بهترین هنرپیشه مرد و فرانسیس مکدورمند بهترین هنرپیشه زن شد. جایزه بهترین داستان نویس را جوردن پیل برای فیلم گت اوت یا اخراج شو به دست آورد. او نخستین آمریکایی آفریقایی تبار است که این جایزه را کسب کرد. آکادمی هنرها و علوم سینمایی ایالات متحده که جوایز آسکار را مدیریت می کند بارها به خاطر عدم رعایت تنوع نژادی و جنسیتی در اعطای این جوایز مورد انتقاد بوده است. پایان خبرها.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. چنچه در خبرها هم شنیدین دو مقام بلند پایه حکومت برای مذاکرات با آقای عطا محمد نور والی برکنار شده بلخ در شهر مزار شریف بسر میبرن. در رابطه به جزئیات بیشتر رویداد و ای که ای گفتگوها به چی نتیجه رسید از گزارشگر رادیو آشنا آقای میرویس بیژن طالب معلومات میشیم که امید ازل روی خط تلفن با ما هستن. آقای بیژن سلام به شما، خوش آمدین. بفرمایین آخرین یافته ها و یا آخرین نتایج گفتگو آیا به مطبوعات هم درس کرده؟
با سلام به شما آقای سری و تمام شنونده های رادیو آشنا، روز گذشته آقای سلام رحیمی و معصوم سانکزی رئیس عمومی امنیت ملی به خاطر توافقات بین ارگ آقای نور به مزار شریف سفر کرد و محتوای این سفر و این گفتگو با وجود در پشت درهای بسته صورت گرفته تانست برسان رها درز نکده، ولی شمار از مقامات به شمار رئیس شورای ولایتی بلخ و اعضای شورای ولایتی از خوشبینی ها در رابطه به توافق بین ارگ آقای نور سخن زده و تایید کردند که امیدواری های به خاطر حل کشیدگی سیاسی به وجود آمده. یک شماره از اعضای شورای ولایتی در ولایت بلخ تایید کردند که شماره از وزارتخانه ها را با آقای نور همون پیشنهادات را که خامش برده آقای غنی مطرح شد از آدرس آقای نور و شماره از وزارتخانه ها قبول شدن و قرار است که به زودی آیت دیگه به خاطر رسیدگی این خواسته ها به بلخ بیاید و احتمال داره که این خواسته ها قبول شود.
یک مسئله دیگر آقای بیژن که شما را قطع میکنم ببخشید، گفته میشه که ظاهرا اینطور به نظر میرسه که آقای نور قبول کردن که اگر والی دیگه به عوض انجینیر داوود تعیین شود اونا در این مورد مخالفت نخواهد بکردن. این چقدر واقعیت داره و یا چقدر این شایعه و افواه است؟
بدون شک از قبل ما قایور با حضور انجینیر داوود به عنوان والی بلخ مخالفت داشتن و مخالفت اعلام کرده بود در رابطه به این که آقای داوود یک شخص دیکته شده و دستوری از آدرس هر گوش شورای امنیت بود به آدرس ولایت بلخ آمده بود. به اون خاطر از طرف آقای نور و حزب جمعیت قابل قبول نبود. به اون خاطر شمار از اعضای دیگه حزب جمعیت با شمول که شامل آقای علم خان آزادی عضو مجلس نمایندگان و از حزب جمعیت آقای ایساق رهگذر که قبلا هم سابقه حزب جمعیت و نمایندگی ولایت بلخ داشت پیشنهاد کرد، همچنان فراد عزینی و نمایندگی مردم بلخ و مجلسی جرگه و شماره از مقام های دولتی که همکنون در کرسی ها این هم جز کسایی بود که آقای نور به عنوان والی نامزد والی در ولایت بلخ برگ دست جمهوری پیشنهاد کرده بود ولی هیچ کدامش قابل قبول نبود. ولی آقای نور به توافق رسیده که بجای آقای داوود یکی از اعضای جمعیت و یکی از اعضای برجسته جمعیت به عنوان والی بلخ انتخاب بکنن.
آیا مذاکرات ادامه داره؟ مقام ها همچنان در مزار شریف بسر میبرن؟
نه، تا هنوز جزئیات صحبت ها به رسانه ها درز نکرده و پس از اینکه این دو مقام حکومت ولایت ملی به مزار شریف آمد و با آقای نور دیدار کرد دوباره بعد از 24 ساعت به کابل برگشتند.
تشکر آقای بیژن، در برنامه های بعدی گزارش مفصل تری را در مورد از آقای بیژن خواهیم داشت.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. دوستای عزیز، خوشحال هستیم از جناب آقای محمد اسحاق حتمر، استاد پوانتون و آقای سیاسی افغان حضورشان خوش آمد در برنامه بگیم که حتما شنونده های رادیو آشنا با اونا آشنایی دارن که مهمان برنامه گفتشون اونا همیشه بودن. آقای حتمر خوش آمدین به برنامه.
تشکر، زنده باش.
اینجا واشنگتن است و شما طی یک سفر رسمی به ایالات متحده آمریکا آمدید. نخست اگر در این مورد یک معلومات بدین.
تشکر از سوال شما. ما چون در یکی از پوانتون های برلین و مخصوصا که کلچرال دیپلماسی است اونجا بایسی استاد کار میکنم، درس میتونم، اونا سالانه یک کنفرانس را برا میاندازن در مورد ازی که چطور مردمای کشورها را اینا از طریق دیپلماسی فرهنگی با هم نزدیک بکنن و چطور صلح را در کشورهایی که منازع در اونجا جریان دارن توسط دیپلماسی فرهنگی نزدیک بسازن. به دعوت از اونا به نیویورک و به واشنگتن آمدم. در طی چند روز ما دو جای امی کنفرانس داشتیم، یکی در مقر ملل متحد در سازمان ملل متحد که او 3 روز ادامه داشت. کسای از شخصیت های بزرگ امریکا مثل وزیر دفاع سابق امریکا آقای چکیگل، آقای جورج شولتز که اونا نماینده رئیس جمهوری امریکا در شرق میانه بودن و هم به می ترتیب سناتورا و یک تعداد سفرا در این کنفرانس ها اشتراک داشتن. و ما هم یک پریزنتیشن داشتم که مورد استقبال امو اشتراک کننده قرار گرفت.
تشکر آقای اتمر. رقمی که خب شما از صلح صحبت کردین و مذاکرات در این رابطه، چند قبل پروسه کابل براه افتاد و رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی رسماً از طالبان دعوت کرد و اونا را به عنوان یک حزب سیاسی، حزب مخالف سیاسی هم خواند. شما چه فکر میکنید که بیشتر این بار تکرار شده، چقدر این حرف ها جنبه عملی داره و یا ای که بیشتر به خاطر انعکاس در سطح جهانی نشان دهنده موقف گیری یا موقف صلح‌آمیز دولت افغانستان است؟
شما میفهمید که پروسه صلح از چندین سال به این طرف در افغانستان آغاز شده، ولی که نتیجه ملموس مازی به دست ناوردیم، به خاطر از اینکه امو راه برده را که ما میریم به او به باور ما راه برده درستی نیست. من خودم هم در یک مجلس با آقای رئیس جمهور گفتم که شما کسایی را در این پروسه شامل ساختین که اونا زیادتر مسلکی نیستن، مردم های محترم هستن، مردم های با شخصیت هستن، ولیکن کارکشته های سیاسی نیستن. کسایی باید در مذاکرات شامل باشه که اینا دیپلمات ها باشن، کسایی باشن که اینا از روابط بین‌المللی، از روابط منطقه و استراتژی های بزرگ جهانی و منطقوی آگاهی کامل داشته باشن. امروز افغانستان درگیر جنگ مدنی در بین اقوام افغانستان نیست. امروز افغانستان مرکز تقابلات سیاسی ابرقدرت هاست و هر کشور که در جهان به مسائل افغانستان سر و کار داره، اینا از نظر استراتژیک منافع خود در افغانستان میبینن. چی کشور کشورهای همسایه افغانستان است و چی کشورها کشورهای دور از افغانستان است. به این خاطر ما بیشتر بود سیاسی رو در اینجا میبینم تا بود قومی و زبانی در خود افغانستان. به ترتیب ما زمانی که میگیم پروسه صلح، پروسه صلح به چند نفر سفید که تمامشان قابل احترام هستند برای ما و به شخصیتاشان ارج میگذارم، ولی پروسه صلح در افغانستان یک مذاکرات تکنیکی است، مذاکرات تخصصی است، با کسای ضرورت داره که اینا متخصصین سیاسی باشن، از اوضاع منطقه آگاهی کامل داشته باشن، از تاریخ و روابط و حقوق بین دول این آگاهی سیاسی داشته باشن.
و ای از جانب افغانستان و ما از جانب مقابل جانب پاکستان که در این آخر چون چه شما خوب بهتر می دانید تحت فشارهای مختلف جامعه جهانی قرار دارن، برای اینکه بالاخره اونا نفوذی که علیه پاکستان دارن، علیه طالبان دارن، اونا را به میز مذاکره بشنن و خودشان هم بالاخره از حمایت و از اونا دست بردارن و پناهگاه امنی را دیگر در خاک خود برای طالبان و گروه های مخالف اجازه ندن. این چقدر عملی است؟ چقدر پاکستان به این مسئله لبیک میکنه و در حال حاضر حاضر است که صادقانه در این روند سهم بگیرم؟
پاکستان یکی از کشورهای دوست و استراتژیک بر امریکا است و من فکر نکنم که امریکایی ها تا او حد روی پاکستان فشار بیارن که روابط سیاسی و استراتژیک بین پاکستان و امریکا خراب شود. ولیکن به هر صورت پاکستان فعلا زیر فشار سیاسی و به اصطلاح منطقوی و جهانی قرار گرفته. شما دیدین تعذیراتی که در قسمت مسائل پولی، فرستادن پول به پاکستان بود، ای روی پاکستان و سیاستهایش تأثیر گذاشته و به می ترتیب باید افغانستان در این مورد بیشتر کار بکنه، بیشتر به اصطلاح لابیگری بکنه تا جامعه جهانی و مخصوصا امریکا را قانع بسازه که فشارها را روی پاکستان اضافه کرده باره. ولی اگر ما آپشن های دیگه خود ما برای دولت پاکستان و یا بر مخالفین میتیم، ای با باور ما درست نیست. ما در این قسمت نباید سیاسیونی ما امتیاز بتن برای کسی به خاطر گفتگو. ابی به شرط باید موجود نباشه و بسیار ساده است که ما بگوییم از پاکستان بخوایم که ما از شما فقط ایره میخواییم که شما توریست ها را در کشورتان به اصطلاح سیف ایون نتین، شما به اصطلاح اونا را دستگیر بکنین، شما امکانات مالی که برای از اونا سرازیر میشه ایره مسدود بسازین، شما انتقال سلاح را و یا زمینه آموزش نظامی برای عناصر مخالفی که در افغانستان می جنگن و اینا متشکل از توریست های بین‌المللی و منطقوی است ایره مسدود بسازین. این بیشتر خوبتر است تایی که ما بر طالبا بگیم که شما را ما منحیث یک حزب سیاسی قبول میکنیم. زمانی که ما اینا را منحیث یک حزب سیاسی قبول کردیم در حقیقت ما اینا را امتیاز بسیار زیاد دادیم، در حال که ما با طرف مقابل هستیم که طرف یک بخشی از تروریسم بین‌المللی است.
بله، و بالاخره میبخشند که وقت برنامه بسیار محدود است. شما گزارش مستقیمی را شنیدین از ملاقات دو مقام بلندپایه حکومت وحدت ملی با والی برکنار شده بلخ جناب آقای عطا محمد نور. در چنین یک شرایطی شما چی فکر میکنین؟ موضع‌گیری جناب آقای نور چگونه است و این هم مذاکرات بالاخره روی در حقیقت روی چی مسئله است؟
ببینین، مشکل زیاد ما مشکلات داخلی است در نظام. وقتی که حکومت وحدت ملی جور شد، از آغاز شما امی کشمکش ها را می دیدین، سر وزارت خانه ها، سر ولایت، و تانوزم که یک سال آخر حکومت به ختمش مانده، تانوزم اینا نتانستن نمید به اصطلاح منازعات داخل دولتی را اینا حل بسازن. این یک ناکامی بزرگ بر دو تیم است. من فکر میکنم ای هم حلم نمیشه تا آخر اینمی حکومت وحدت ملی وضع به می شکل به می کشمکش ادامه پیدا میکنه. ولی آرزوی میست که خدا کنه یه بک تفاهم برسه که سبب آرامش شوه، چون فعلا یک نارامی روحی تمام مردم افغانستان فرا گرفته و هر کسی از این بی‌ثباتی که روز به روز در کشور اضافه میشه از این رنج میبرن. ما از هر دو طرف تقاضای میست که اینا به خاطر منافع ملی کشورشان، به خاطر منافع ملی مردم، اینا از بعض امتیازات شخصی و تنظیمی بگذرن و به مصالحه برن و به یک زمانی که یک سال یک و نیم سال پیش روی ما داریم همکاری بکنن با هم. و اینطور هم گفتم میتونیم که ولایت نباید یک مقام باشه که از اون مقام مردم علیه دولت موضع بگیرن. مقام ولایت یک مقام است که باید جز دولت است و کسی باشه که اولین کسانی باشن که ناز قانون اطاعت بکنن و بخوان که قانون را تطبیق بکنن.
تشکر آقای حتمر. صحبت مستقیمی بود با جناب آقای اسحاق حتمر که در استودیوی رادیو آشنا صدای امریکا در واشنگتن با ما بودند.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. معترضین در شهر در ولایت غزنی برای سیومین روز شارای کابل قندها را برای ترافیک همچنان مسدود نگه داشتند و تاکید دارند که خواستهایشان باید برآورده شود و تا خواستهایشان برآورده نشه اونا به اعتراض خود پایان نخواهد دادن. در میان هزاران مسافر گیرمانده به گزارش خبرنگار رادیو آشنا در شارای کابل قندار میگن که اونا با کمبود آب و غذا مواجه شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش میشنویم که ظفر بامیانی فرستاده.
شاهراه کابل قندهار برای سومین روز برای ترافیک مسدود است و مسافرینی که گیر ماندند با کمبود آب و غذا مواجه شدند. هزاران مسافر سه روز می شود که در ساحه مشکی ولسوالی قره‌باغ گیر ماندند و خواستار بازگشایی شاهراه کابل قندهارند. شماری از این مسافرین به رادیو آشنا صدای آمریکا می گویند که با کمبود نان و آب مواجهند و دولت باید هرچی زودتر این شاهراه را برای ترافیک باز کند. غلام محبوب یکی از مسافرین می گوید از سوی هم معترضینی که این شاهراه را بستند به حکومت هشدار می‌دهند در صورتی که عاملین رویداد جمعه شب محاکمه نشوند مظاهره کنندگان مسیرهای پکتیکا و غزنی را نیز مسدود خواهند کرد. غلام حیدرخان یکی از معترضین می‌گوید
که ما حاشیه‌ای دیگری داریم که ما رسانمو مصاب موجود پای ازلتر رهاش
صدها تن از باشندگان شیرآباد ولسوالی قره‌باغ غزنی پس از آن شاهراه کابل کندهار را برای ترافیک بستند که جمعه شب افراد مسلح ناشناس دو فرد ملکی را در این روستا به قتل رساندند. در سه روز اخیر تعداد معترضین از صدها تن به حدود 2000 نفر افزایش یافته است. مقامات محلی غزنی میگویند که برای دستگیری عاملین رویداد جمعه شب عملیات آغاز شده است، اما مخالفین مسلح از وضعیت به وجود آمده به نفع خود استفاده می کنند. انجینیر عبدالکریم متین والی غزنی در این باره با رادیو آشنا صدای آمریکا می گوید
و در بین تظاهر کننده ها که توسط طلبا فشار داده شده به زور کشیدن بالای سرکن این مردم خطر بی‌فرهنگ نیست که رای ها مبند کنند. مردم طرفدار رژیم نیست و مردم چاره ندارند زیر فشار این طلبا و اونا به زور با فشار اداره کشیدن. در ساحه ما قوت روان کردیم که مقاتلین هم گرفتار کنند و می خواد دو خواست داره تظاهر کننده یکی که اسیرهاشان اعلام شود، دومی که قاتلین گرفتار شود. اسیرها خب تا که ما میپالیم پیدا کنیم انشاءالله رحمان پیدا میشه. پشت قاتلین هم اونا کماندان امنی خودش رفته امرای رئیس دهکان لوا امرای اقتطاعت رفته در سهم میپاله تا که مقاتلین هم دستگیر کنه و اسیرها هم رها کنه.
ریاست اجرایی افغانستان در یک اعلامیه گفته است که برای بررسی این مشکلات در ولایت غزنی یک هیئت اعزام میشود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در جلسه با بزرگان ولایت غزنی دیروز گفته است که پس از بررسی نتایج هیئت به مشکلات پیش آمده و مسائل امنیتی غزنی توجه می‌گردد. با این حال شماری از فعالان مدنی غزنی می‌گوید که حکومت باید در زمینه حل این معضل به صورت جدی اقدام کند، در غیر آن صورت تداوم اعتراضات سبب بروز اختلافات قومی در این ولایت خواهد شد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
دوستان عزیز، با هم توجه کنین با آخرین گزارشی برنامه. با وجود انتقاد از ایالات متحده و سایر رهبران غربی، بشار الاسد رئیس جمهور سوریه روز یک شنبه وعده کرده که تهاجم نظامی علیه شورشیان در غوطه شرقی ادامه خواهد داشت. جزئیات بیشتر از محمد احمدی.
ابو محمد علایا به دنبال جسد پسر بزرگش می باشد. بیشتر از یک هفته از زمانی که یک حمله هوایی خانهشان را در غوطه شرقی تحت کنترل شورشیان در سوریه ویران کرد می گذرد. در آن حمله پسر علایا، برادرش، خواهر زنش و خواهرزاده 9 سالش کشته شد.
من تمام دوستانش را که در بمبگذاری جان باخته بودند دفن کردم. من فقط امیدوارم بتوانم او را پیدا کنم تا در کنار آنها دفن کنم. تا با آن ترتیب یک بار من به دیدن همه‌شان بروم.
صدها تن در دو هفته گذشته کشته شدند، در حالی که اردوی سوریه تلاش کرد تا مناطق داخل غوطه شرقی را تصرف کند. بشار اسد رئیس جمهور سوریه میگوید که تهاجم اردو ادامه خواهد یافت.
تا زمانی که مردمی باشند که ما فکر میکنیم در غوطه شرقی اکثریت هستند و بخواهند از کنترل دهشت افغانان خارج شوند و به ساحات تحت کنترل حکومت بروند، آن وقت باید متارکه جنگ باشد که به آن ترتیب راه برای حرکت حتی یک نفر از منطقه کنترل دهشت افغانان به منطقه کنترل حکومت باز باشد.
این پیشروی بعد از 15 روز حملات مرگبار و حملات هوایی بر شورشیان صورت میگیرد. هزاران تن در تونل‌های زیرزمینی و زیرزمینی خانه‌هایشان که برای زنده ماندن به آنجا پناه برده بودند گیر کردند. یک باشنده منطقه غوطه شرقی از وضعیت خرابشان شکایت دارد. این زن میگوید که ما گرسنه هستیم. کودکانمان شیر می‌خواهند. آنها لباس ندارند. آنها غذا می‌خواهند. آنها برهنه هستند. ما پر از چتلی، گل و ویرانی هستیم. ما بدتر از سگ‌های ولگرد هستیم. لطفاً هر کسی به خاطر خدا به ما رحم داشته باشید. به مردم غوطه رحم داشته باشید. یک تقاضای آتش بس سراسری 30 روزه از سوی شورای امنیت ملل متحد به طور گسترده‌ای از سوی حکومت سوریه نادیده گرفته شده است. یک توقف بشری 5 ساعته توسط روسیه متحد سوریه نیز تأثیر اندکی داشته است. هیدر نوئرت سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده است. This ceasefire is clearly not working.
Russia has called for... دوستان عزیزی بود داشتهای برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. با ما برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که به صورت زنده پخش میشه تا ساعت 10 شب ادامه خواهد داشت. شنونده رادیو آشنا باشید.